أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اون چه که در این چند جلسه به عرض رسونده اینها بعد از اینکه انقلاب پیری شد، مرحوم امام هم دستور دادن بانک ها اگه بتوانن بسرن به صورت شرعی حساب کنند، اینها بالاخره با نشست بعضی از بزرگان با بانک مرکزی و با کنم که مسئولین بانک ها راه های حلی درست کردن که در این چند جلسه به عرضتون رسوندن. ولیکن من رفتم بانک، از کنم رئیس بانک تمام این انواع معاملاتی را که انجام میشه در بانک، چه به صورت جعاله، چه به صورت مزارعه، چه مزاربه، چه امثال زارک، همه را گرفتم. اما فضلای محترم، در بانک ها به فرض اینکه انشالله عمل بشه، اما بانک برای اینکه کارش را محکم کاری کنه، گاهی از اوقات یه قیودی را اضافه میکنه. مثلا در همه معاملات بانک، علاوه بر اینکه اصل معامله را انجام بده، ضامن‌های محکمی هم میگیره، یا یک ضامن یا دو ضامن میگیره که اگر بنا شد تخلفی شد به بانک ضرری وارد نشه، یا بعض از قیود شروطی را میکنه که بالاخره بانک چون خیلی کارکشته هستن در کار خودشون، اونچنان در همه این معاملات طوری انجام میدن که هر گونه خسارتی وارد بشه به بانک وارد نشه. لذا من دیدم در همه این معاملاتشون معمولشون اینه که یکی دو تا ضامن قوی میگیرن برای اینکه اگر مشکلی پیش آمد کرد بانک ضرر نکنه و خسارتی بر مال بانک وارد نشه. خب حالا این اصل کلی است که خواستم به عرضتون برسانم. اما اون قرار ضامن‌هایی که بانک میگیره و اضافاتی که بانک در قراردادهاش انجام داده، معمولا منافی با اون چه که شرط در صحت معامله است نداره. خیلی خوب، میگه بسیار شما برای گرفتن دین باید دو تا ضامن قوی بیاری. خیلی خوب، این ضرر نداره. ضامن بودن با اصل معامله دین مثلا ضرر نداره. بنابراین این مطلب رو خواستم عرض کنم که منافاتی نداره. حالا منتهم ضمناً نگفته نمانه که اکثر بچه هایی که در شعبه بانک هستن خیلی اطلاعات دقیق از کیفیت معاملات شرعی ندارن. اینها در ذهنشون همون برنامه هایی بوده که زمان قبل از انقلاب بوده، یعنی اصل معامله را اینها بدون توجه بر اساس روا شاید انجام بدن. اما بالاخره خون اوراقی که گذاشته میشه و طرف انجام میده، در اون اوراق جهات شرعی رعایت شده. خب این یه مطلب اولی که خواستم عرض کنم. یک مسئله دیگری که یکی از معاملات دیگری که بین بانک معروفه، عبارت از معاملات دین، که این قبلا به عرضتون رسوندم، خواستم یه توضیح بیشتری بدم. گاهی از اوقات میشه که کسی طلبگاره، مخواهد است که طلب 6 ماه بعد واصل بشه، میاد این طلبش را به دیگری میفروشه به کمتر که پول نقد گیرش بیاد. آیا این معامله درستی یا نه؟ در اینجا فضلای محترم تارتن بنده که مثلا فرض کنه از جناب عالی 100 میلیون طلب دارم، بنا 6 ماه بعد بدید شما، میگم آقا شما به جای این 90 میلیون تومان الان به من بدید، منم 10 میلیون تومان رو هم تبرئه میکنم شما را. این قطعا اشکال نداره. بله 100 میلیون تومانی که من طلب دارم، بعد میام میگم آقا شما به جای 100 میلیون تومان 90 میلیون تومان من بده، من 10 میلیون تومان رو هم شما را ابراء ذمه میکنم. خب این هیچ معنی درش نیست. اما تارتن این است که میاد میفروشه، که الان متعارف هم هست در بانک، میاد دیون را میخره بانک. مثل این که فرض کنه جناب عالی یک دینی بدهکار هستی، 100 میلیون تومان بدهکاری به یک زیدی، اون زید میاد این سند 100 میلیون تومان شما را میاره پیش بانک، بانک این رو از شبو میخره به 90 میلیون تومان میخره. خب آیا این درسته یا نه؟ قسم اول که تبرئه میکنه که خب مانعی قطعا نداره، میگه آقا شما میگه 100 میلیون شما 6 ماه بعد من بدی، 90 میلیون تومان بده، الان من بقیه میبخشم به شما، خب خدا منده پدرته. اما گاهی از اوقات میخواییم ما این سند را ببریم بانک، نیاز به پول نقد داریم، میریم بانک میگه آقا ما این را از شما 90 میلیون تومان میخریم، الان هم نقد به شما پول میدیم. اگر بنا شد که نقد به من بده، نه باز حواله به دین دیگری بده، نه دینی که بر ذمه طرف هست بنده میفروشم به بانک به 90 میلیون تومان به شرطی که نقد باشه، اونم باز کلیه به ذمه نباشه، این قطعا جائزه. این بهش میگن تنزیل. اونی که حرامه فضلا ربا حرامه، تنزیل یعنی کم کردن، مانعی نداره. پس بنابراین ما اگر آمدیم بانک باش قرارگاه گذاشت، گفتش که آقا من این چک شما را که مثلا 100 میلیون تومانه، هر چی که هست سفته یه غیرزاره که سندی که بر ما به صلاح مدیون بودن طرفه، اون سند که اعتبار داره، البته چند شرط داره، یکی که این سند اعتبار داشته باشه. گاهی ممکنه یک چکی داده الا ماشاءالله، مخصوصا قبل از این قوانین اخیری که چک اخیرا درست شده، چک حالا دیگه خیلی معتبره، خیلی قویه، ولی در زمان سابق چک میداد بعدم فرار میکرد میرفت. نه اول پس با این بانک احراز کنه که این چک یا این سندی که در دست جناب عالی است که 90 میلیون تومان 100 میلیون تومان بده طلبگار این شما، احراز کنه که این یک واقعیت دین واقعی است، نه دین سوری و بی حقیقت. زیرا اگر بنافی که بی حقیقت بشه بی باطله. نه باید احراز کنه بانک که این بدهی که شخص به شما داره، این بدهی یک بدهی واقعی و سوری نیست. این یک. دوم این که اون دینی که میخواد اون چیزی که از شما بخره بانک، باز حواله به دین دیگری نده. یعنی اگر بنا شد به این که بانک مثلا این چک شما که 100 میلیون تومان طلبگاری، بنا هست به 90 میلیون تومان بخره، اما این 90 میلیون تومان را باز حواله میده به یک جای دیگری که طلبگار از اونجا، نه این نمیشه. باید دینی را که با به شما طلبگاری دین نقدن بخره، پول نقد بده، و الا اگر دینی را بعد حواله به شما را به طلبی که دیگری که بانک از دیگری داره، این میشه معامله دین به دین و این غلطه. درست شد؟ پس باید شرط دوم اینه که اون پولی را که دینی که از شما میخره بانک 100% از کنم حضورون که نقد پول را بپردازه، و الا اگر حواله به دین دیگری بده باطله. شرط سوم این است که از کنم باز سمن دین در زمین غیر هم نباشه. خب اگه که باز این تقریبا همون شرط دومه که شرط دوم گفتیم که باید نقد باشه و اگر به دین دیگر حواله بده باطله، یا شرط سوم این است که بگه آقا ما یه بانک از فلان تاجری طلب داریم، شما بفرمایید ما حواله میدیم این 90 میلیون تومان را، شما برید از فلان تاجر بگیری حواله هم سر تاجر میدیم. نه اینم درست نیسته، باید اون دینی که از من میخره بانک ثمرش را نقد بپردازه. خب این یکی از معاملات بانکیه، بانک میخواد استفاده بکنه، میبینه که من 100 میلیون تومان چک معتبر دارم، اما برای 6 ماه بعده میاد از من به 90 میلیون تومان میخره، مانعی نداره، درست هم هست در صورتی که باقی شرایط تمام شه. خب این یکی دیگه. یکی دیگه از معاملات بانکی که هم قبلا پلگیم را عرض کرده بودم جعالهه. ببینید جعاله در حقیقت در هر معامله جعالهی که بانک انجام میده دو جعاله قرار داده میشه، یکی نیست. چطور؟ مثل که جناب عالی تشکیل میرید بانک میگید آقا ما یک زمینی گرفتیم، این زمین 250 متر، 300 متر، کمتر بیشتره، ما خواهیم این زمین رو ما 4 طبقه مثلا بسازیم. خب این مستلزم به خرج فراوانیه. فرض کنید در زمان ما 20 میلیارد تومان خرج داره. شما میرید به بانک میگید آقا این زمین مال من، شما بیاید و اینجا بسازید. خب بانک حساب میکنه، یه قیمتی را در نظر میگیره و بعد بر اساس اون قیمت با شما توافق میکنه. میگه خب آقا اگر ما خواسته باشیم اینجا 4 طبقه بسازیم چقدر خرج مهندس داره، بنا داره، مصالح داره، فلان داره، همه را حساب میکنه، بعد به شما میگه ما این را جعاله میکنیم، شما مالک عامل، ما یه بانک میشی، ببخشید شما یه مالک میشی جاعل، بانک هم میشود عامل، بعد بانک با ما قرارداد می‌بنده با صاحب زمین که 20 میلیارد تومان بگیره، معینم میکنه مثلا ما 2 ساله تقدیم میکنیم، پولم از شما میگیریم. ولی خب بانک که ابتداعا نمیه خودش این کارو بکنه، اونا که تو شعبه نشستن و مشغول کارهای دیگه هستن، میاد چیکار میکنه؟ بانک باز با یک مهندسی، یک کارفرمایی، کارگری فلانی قرارداد میبنده. این میشه جعاله دوم. بانک میاد بعد با مثلا یک بساط بفروشی با یک پیمانکاری قرار میبنده، با اون پیمانکار قرار میبنده که مثلا مصالح و غیر ذلک و فلان همه رو انجام بده، او انجام بده و بعد خب معمولا بانک کلا سرش نمیره دیگه، مسلمه که در این مابین میخواد سود ببره. با من قرار گذاشته من صاحب زمین که 20 میلیارد از من بگیره بسازه، اما میاد با اون دیگری که قرار میبنده اگر به همون 20 میلیارد ببنده، خب نورن علی نور، باز بانک با یک پیمانکاری قرار میبنده به همون 20 میلیارد، خب این اشکال نداره، درسته. اما اگر بانک با اون پیمانکار به کمتر ببنده، این مشروع نیست. یعنی از منده با بانک قرار داشته 20 میلیارد بره با دیگری قرار ببنده بانک به 19 میلیارد، نه این مشروع نیست. مگر یک کار کنه بانک، یک عملی انجام بده، لااقل نظارت داشته باشه، بگه آقا ما نمایندگان ما میاد ناظرن فلانن، دقت کنن که درست ما بسازی در وقتش بتونیم ما تحویل بدیم، امثال ذالک. اگر یک نظارت های بانک داشته باشه در این جعاله ای که بانک با دومی بسته و کمتر بسته مشروع میشه، درسته؟ پس آقایون در معاملات جعاله بانک معمولا 2 جعاله انجام میشه. یک جعاله اول با من صاحب زمین بانک میبنده به 20 میلیارد.
یک جعاله میبنده بانک با صاحب زمین، جعاله
بله دیگه، میگم ایش که آقا من میخوام این زمین رو 4 طبقه بسازم، من میانم در اختیار شما بانک قرار میدم، بانک من که پول ندارم بسازم، ما میگه بساخم، ما این رو برای شما میسازیم 4 طبقه، 4 طبقه هم میسازیم، مدتش هم که 2 سال بعد هم به شما تحویل میدیم، پس به حال عبر را محکم کاره میکنیم. بعد خب شما وقت چطور پولشو بدی؟ پولش ها تدریجا نفعتا به ما بده، اون 20 میلیارد را تدریجا میخوای بدی یا مثلا دفعتا اون محسوب قرار داده، بگیم 20 میلیارد تومان رو شما ببین مثلا در 10 قسط هر قسطی به ما 2 میلیارد بدی، یا مثلا میگه من نصفش رو باید سر سال بدی، نصفش رو سال دوم بدیم، اون دیگه به حسب قراردادی است که بین من صاحب زمین و بانک قرارداد میبندن. ولی خب بانک خودش معمولا اجرا نمیکنه که، او باید میره به پیمانکار دیگری، بنجا یک جعاله دومی بین بانک و پیمانکار بسته میشه، این جعاله دوم اگر کمتر از او باشه اشکال نداره، یعنی اگر به همون اندازه باشه که قشکان نداره، به همون 20 میلیاردی که گرفته 20 میلیارد هم به پیمانکار حساب میکنه، اما نه بانک میخواد سود ببره، میخواد لامحاله به اون پیمانکار به 18 میلیارد مثلا قرار ببنده، این مشروع نیست مگر در وقتی که بانک هم یه اعمالی انجام بده که بخشی از این حق الجول در مقابل او قرار بگیره، مثل این که بانک میگه آقا ما ناظر داریم، ما مثلا مهندس داریم باید بیاد ببینه، یا بعضی از ناسا ما میخریم، بالاخره اگر بناشد که جول دوم از جول اول کمتر باشه ربا میشه، برای اینکه کمتر نشه و درست باشه، چون شما میدونید که فضل الاجیر محرامه دیگه، درسته؟ ما در اجاره اگر بناشه که کسی را اجیر کنیم برای ما کار کنه، روزی مثلا 100,000 تومان بگیره، او واگذار کنه به دیگری به 80,000 تومان، اینه میگن فضل الاجیر، این قطعا حرامه، درسته؟ باید اجیر دوم به همون مقدار اجرت اول بگیره، اگر کمتر گرفت این میشه فضل الاجیر حرامه. در جعال هم همینطوره، اون جعلی که در جعاله اول بین من صاحب زمین و بانک بسته شده مثلا 20 میلیارد تومانه، بانک باید به بسکزی گره که باید در جعاله دوم که به پیمان کار میده باید 20 میلیارد باشه، اما اگر کمتر مخواد با بانک به صلاح کار فرما و از کنم که پیمان کار بده، باید حتما بانک یک گونه تصرفاتی انجام بده، مثل حق و نظارهی، مثل بعضی از مساله را بخره در اختیار دومی قرار بده، عامل دوم تا بتانه معامله درست بشه. دقت کردین چه از کردن؟
خود مالک راضی بده دیگه، مثلا به همین مبلغ خود مالک گفته 20 میلیارد
به بانک میدم، خب این
بانک قبول کرده دیگه، به بقیه کار نیده، حالا بانک بخواد کم،
خب حالا میخوام بگین که بانک هم میخواد به پیمانکاری بده، این بانک که میخواد به پیمانکار بده، ما معاملات منگم حساب بکنیم دیگه، بانک 2 کار میکنه، یکی در معامله اول عامل میشه و من صاحب زمین میشم جائل، ولی بانک خودش که معمولا عمل نمیکنه که، باید بانک به پیمانکار میخواد بده، میخوام بگیم به پیمانکار که میخواد بده به کمتر اگر میخواد بده باید حتما یه عملی انجام بده، و الا اگر بدون عمل خواسته باشه کمتر بده و سودی ببره اون میشه باز ربا و حرام، درست آقایون؟ عرض کنم بزرگتر که سنخ دیگر معاملات بانکی استنابش میگن، یعنی به این معنا که میخواد کاری را از کنم طرف انجام بده و بعد میاد از بانک پول میخواد بگیره در مقابل اون کاری که میخواد انجام بده، این قضای در مورد کارخانجات غالبا اتفاق میفته، کارخانجات میخوان اشیای را بسازن و در اختیار مردم در بازار قرار بدن، بله خب نیاز به سرمایه اولی دارن که بتوانن اجناس را بخرن و بعد از کنم از که بتوانن لوازمی را ایجاد کنند و در بازار بفروشن، برای اینکه ندارن این پول رو میارن پیش بانک، از بانک میخوان پول بگیرن تا بتوانن اون مسائل را ایجاد کنند و در بازار بفروشن. اینجا بانک بهش میگه معامله استناع، در اصطلاح که خودشون دارن، یعنی صنعتی را میخواد انجام بده، میخواد در مقابل این از بانک وامی بگیره. اینو میگن تسهیلات استناع، یعنی بانک قرض میده برای اینکه طرف کاری را صنعتی را انجام بده و بعد نمامه. خانه خود در اینجا باز بانک میخواد پول بده بین آی صنعتگر که بتوانه صنعتش را انجام بده، قصوری میخواد ببره. چطوری میخواد انجام بده؟ این دیگه بگیریم برای فردا. والحمدلله.